بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركات السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام علینا و على عباد الله الصالحین السلام على علی امیر المؤمنین السلام على صدیقه الشهید السلام على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ضمن عرض تبريك و تهنئت به پیشگاه مقدس اون حضرت و همه شیعیان و پیروان راستینش و آرزوی این که انشاءالله جامعه بشریت با معرفت صحیح و عمل درست آماده پذیرای حکومت اون حضرت باشد جامعه ایدئال الهی توحیدی را با ظهورش شاهد باشیم انشاءالله 15 جلسه از ادامه بحث‌هایی که در محرم و شب‌های جمعه گذشته داشتیم مستحضری چون چند هفته فاصله افتاده فقط یادآوری کنم بحث این بود که چرا هدف انبیا علیهم السلام و در رأس اونها پیامبر اسلام تحقق نیافته است آیا نعوذ بالله وعده خدا دروغ است یا این که انبیا نمی توانستند اون ادعایی که می کنن یک جامعه ایدئالی برای بشر بسازن گرچه این جامعه ایدئال هدف نهایی بعثت انبیا نیست هدف نهایی بعثت انبیا مقام قرب الهی مقام لقاء رب و رسیدن به اون صفات ارزنده خداگونه شدن است اما برای رسیدن به اون هدف نهایی هدفهای میانه‌ای هم مطرح بوده که به تعبیر قرآن کریم لیقوم الناس بالقسط مطرح می شد آیا این لیقوم الناس بالقسط تحقق یافت؟ خیر برخی آمدن و این بحث برای ما مطرح شد که گفتن این توقع را از وحی و انبیا نباید داشته باشیم و اگر می‌خواهیم یک جامعه ایدئال پیدا کنیم و یک نظام اجتماعی درست داشته باشیم
این را در رسالت وحی ندانید. خب اون چه که مورد بحث قرار گرفت چی بود؟ اولین شرط تحقق هدف انبیا این است که پیروان مکتب وحی دو ویژگی اساسی را قطعاً دارا باشند که یکی از این دو متکی بر دیگری است، یعنی اگر اولی نباشد به دومی قطعاً نمی‌رسیم و اگر اولی رو داشتیم ولی تراش برای دومی که الان عرض می‌کنم چیز نکنیم، باز به اون نتیجه نمی‌رسیم. اون دو امر چیست؟ یک معرفت صحیحی از وحی و رسالت وحی و کارایی وحی داشته باشیم. اولین قدم بهره‌مندی از وحی برای پیروان مکتب وحی این است که شناخت و معرفت درست نسبت به وحی و کارایی وحی داشته باشند، که اگر این نباشد دومی که الان عرض می‌کنم اصلا به وجود نخواهد آمد. دومی چیست؟ اگر معرفت صحیح از وحی داشتیم و کارایی وحی را هم شناختیم، اما رسالتی را که وحی به عهده پیروان مکتب وحی گذاشته، یعنی آمادگی برای تحقق اهداف انبیا، اون را هم در خودمون ایجاد نکنیم، باز اون نتیجه تحقق نمییابد. ولی این دومی که آمادگی ما برای تحقق هدف انبیا نوعی عمل و فعالیت است، این عمل و فعالیت باید متکی بر نوع معرفت باشد. ما هنوز در مقدمش تو بحث معرفتی وحی بحث میکنیم. مشکلی که در بخش معرفتی وحی مطرح شد 14 جلسه تا کنون وقت ما رو گرفت و الان جلسه 15 میخواییم ادامه بدیم، این بود که میگفتن ما وحی را قبول داریم، دین را میپذیریم، انبیا را فرستادگان الهی قبول داریم، اما رسالت انبیا و کارایی وحی برای امور دنیوی و نظامهای اجتماعی و تعیین سیستمهای اقتصادی نیست. وحی فقط عهده‌دار معرفی خدا و قیامت است و لذا در شأن وحی نیست وارد این مقوله شود، و ما چون این توقع را از وحی داریم و این جزء کار وحی نیست، لذا به اون نتیجه هم تا کنون نرسیده ایم. خب ابتدا من نقل قول کنم از نوشته هایی که این مطلب رو گفتن در ادامه بحث جلسات گذشته با یک دید دیگری که مطرح شده. من اجازه بدید فقط مدرک و صفحه رو بگم، دیگه با اسامی کاری نداشته باشم. همان گونه که دین نیامده درس آشپزی و باغبانی به ما بدهد، امور سیاسی و اجتماعی را نیز به خودمون واگذار کرده است. آخرت و خدا، صفحه 91. اگر وحی رسالتی برای یاد دادن آشپزی و باغبانی نداره، شما الان بخواید یه آشپزی خوب یاد بگیرید، میرید کلاس‌های آشپزی زیر نظر آشپزها. اگر میخواید یک باغبان خوبی بشید، باید ببینید کجا کلاس باغبانی گذاشتن و دانشکده کشاورزی چی یاد میده. و این که امور سیاسی و اجتماعی را در ردیف آشپزی و باغبانی دانستن و وحی را نسبت به این امر غیر مسئول دانستن، حرف عجیبی است ولی گفته شده. این یک نمونه. نمونه دیگر، امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کم کم دایره گسترده تر میشه. سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در ذات خود دینی نیستن و از دین نباید انتظار داشته باشیم احکام اجتماعی کیفیت اداره جامعه و نحوه کنترل تورم را بیان کرده باشد. این رابطه انسان و خداست، نه قانون اساسی و دستور العمل و آیین نامه زندگی انسان‌ها. سکولاریزم چیزی جز علمی و عقلانی کردن تدبیر اجتماع نیست. پس دین رسالت و مسئولیتی در رابطه با مسائل انسانی در نظام زندگی بشر نداره و اینا رو باید بر مبنای عقل و بر مبنای تجربه و کمک گرفتن از مکاتب گوناگون ما انجام بدیم. دین و علم دو مقوله از هم جدا هستند، نه این که با هم ضدیت داشته باشه. اصلا یه چیز دیگه است. دین اومده یه حرفای برای خودش میزنه، آقا خدا هست و قیامت هست و عبادت کن. علم هم اومده مسائل روزمره زندگی رو برای ما بیان کنه. اینم نمونه دیگر از همون کتاب. بعد یه تعابیری رو از درون دین گرفتن دلیل قرار بدن که این حرف ما درست. نگرش درون دینی. اون نگرش درون دینی که میاد میگه که دین برای دنیا نیست چیه؟ من دو سه نمونهشو میخونم. یک، جمع میان مصلحت دنیا و آخرت ناممکن است. هیهات که این راه بن‌بست است. بسط تجربه نبوی صفحه 90. گره‌گشایی‌های دنیوی منوط به آن است که مصالح نهایی در کار نباشد. خیلی نکته عجیبه. گره‌گشایی‌های دنیوی منوط به آن است که مصالح نهایی در کار نباشد و قانون از روی پیامدهای عاجلش با عین مورد داوری قرار گیرد و اصلاح شود و نه از روی عواقب عاجل با الف عاجل آن. یعنی شما الان وقتی میخواید برای نظام اجتماعی برنامه ریزی کنید، حالا این به درد آخرت میخوره یا نمیخوره، اینا رو نمیتونید نگاه کنید. اگه به فکر آخرت باشید اینجا خیلی کارا نمیتونید بکنید، همون جوری که امیرالمومنین خیلی کارا رو نتونست بکنه. چرا؟ چون به فکر آخرت بود، چون از عاقبت میترسید. پس خب دنیاش هم آباد نمیشه دیگه، لذا دور و برش خالی میشه، تنها میشه. شما اگه بخواید برای دنیاتون برنامه ریزی بکنید، باید به فکر عاجل با این فعلا رو ببین. اگه الان ربا جواب میده اب نداره، اگه الان بعضی برنامه هایی که شر حتی ممکنه تایید نکنه ولی فعلا به درد دنیاتون میخوره اب نداره، اگه میخواید دنیاتون آباد باشه. لذا ببینید، گره گشایی های دنیوی منوط به آن است که مصالح نهایی. مصالح نهایی چیه؟ مصلحت های اخروی. همون جوری که صریحا امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه نه یه جا، نه دو جا، نه ده جا داره که وقتی به حضرت میگن آقا شما اینجور که دارید حکومت میکنید دوام نمیارید، شما رو شکست میدن، دوروبر تو خالی میکنن، حضرت چی جواب میدادن؟ میگفتن حکومت هدف نیست، حکومت وسیله است. ما میخواییم حق در جامعه تحقق بیابد، راه را خراب نکنید. اگر در زمان من جواب نداد، بشر بدانه جامعه ایدئال راهش اینه. و لذا این تعبیر رو فرمودن، آنانی که تحمل عدل ندارن چگونه میخوان ظلم رو تحمل کنن؟ اصلا یه نگرش دیگریست، باید با اون نگرش ما توجه کنیم. اما این نگرش چیه؟ این نگرش میگه گره گشایی های دنیوی منوط به آن است که مصالح نهایی در کار نباشد و قانون از روی پیامدهای عاجلش مورد داوری قرار گیرد و اصلاح شود و نه از روی عواقب عاجل آن. اون وقت همین رو اومدن یک شکل شرعی بهش دادن. یک، در ادامه نویسنده میگه مگر امیرالمؤمنین علیه السلام نفرمودند دنیا و آخرت مثل روز و شب است؟ اینا هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشود. پس دنیا و آخرت با هم دیگه جمع نمیشه. خب دینم که گفته ول آخرتو خیرون و ابقا، پس دین برای آخرته، پس دین برای دنیا کاری نداره. اگر دین برای دنیا کاری نداره، شما میخواید دنیای آباد داشته باشید، چرا از دین میخواید کمک بگیرید؟ این یک حرف. حرف دیگری که خیلی عجیبه، باز همین نویسندگان، من دو تاشو مطرح کردم، در ادامه بحثشون میگن چیه؟ میگن چون بحث امامت، زعامت، خلافت پیغمبر یک مسئله دنیایی است، بحث حکومت دنیاویه، و این وارد قلم رو به دین شد، از صدر اسلام تا الان گرفتاری برای ما درست کرده. این همه تفرقه، این همه تو سر کله هم دیگه زدن، این همه کشتار، پس نشون میده دین نمیخواد وارد مسائل دینی بشه. پس اصلا نباید ما مسائل دنیایی را در مقوله دین وارد کنیم، بذاریم کنار اصلا، فقط بحث آخرت و بحث خدا رو مطرح کنید. و برای تأیید گفتارشون باز از درون دینی میگه وقتی که مأمون به امام هشتم پیش، این همه با مدارک دارم عرض میکنم، مأمون به امام هشتم پیشنهاد داد خلافت شما قبول کنید، امام هشتم قبول نکردند. چرا قبول نکردند؟ چون میگن اصلا اینا کار دینی نیست، ما کاری به دنیا نداریم، ما فقط میخوایم بیایم بگیم که نماز چجور بخونید، روزه چجور بگیرید، آقا قیامت چگونه است، و چهار تا تذکرات اخلاقی بدیم. و لذا امام هشتم علیه السلام خلافت رو از مأمون قبول نکرد. اما اینجا اضافه نمی کنن، اگر اینو تو تاریخ نقل کردید، همین امام هشتم به مأمون چی جواب داد؟ گو اگر خلافت حق خدایی است که خدا برای ما قرار داده، تو چرا میخوای به ما بدی؟ و اگر تو میخوای بدی خلافتی که تو بدی، من قبول نمی کنم. آخه این نکتهش هم اضافه باید کرد. حالا عرض میکنم تو نقد این مطالب، باز در تایید حرفاشون از درون دینی برای اثبات این نظریه، میگن وقتی ابو مسلم خراسانی نامه داد به امام صادق علیه السلام که آقا من حاضرم در خدمت شما بر علیه بن العباس بجنگیم و اینا رو کنار بزنیم، شما بیاید نظام اجتماعی رو عهده‌دار بشید، امام صادق علیه السلام نامه رو روشم سوزندن و حتی جواب به ابو مسلم ندادن. از این قضیه تاریخی چه برداشت میکنن؟ میگن پس امام صادق هم قبول نداشت که ما باید بیایم تو کار اجتماعی دخالت کنیم. اصلا این کار ما نیست، ما وارد این مقوله نباید بشیم. اینا مطالبی است که با افراد تو دنیا میرن دنبالشون، ما فقط مشغول همون مسائل اخروی و خدایی میشیم. اما همینجا توجه نمیدن که وقتی از امام صادق پرسیدن آقا برای چی جوابشو ندادید، نامه رو سوزوندید، چرا جواب خود امام صادق رو نمیگیریم، امام صادق چی جواب دادن؟ فرمودن اینا دروغ میگن، ما رو میخوان ابزار قرار بدن برای اهداف خودشون. اگر اونگونه که رسالت الهی ماست قرار بعد از پیغمبر ما رأس کار باشیم و جامعه را به اون سمتی که خدا خواسته و سنت پیامبر سوق بدیم، چرا مرحله اول که با صفا و بنی العباس همدست شدن بنی امیه را از بین بردن، از ما مشورت نکردن باید چه کار کنیم؟ حالا تو خودشون دعوا شده، میخوان ما را وجه المصالحه قرار بدن. خب اینو که حضرت توضیح دادن، نه یعنی خلافت حق ما نیست و یک برنامه اجتماعی در حیطه قدرت و قلمرو رسالت ما نیست. و عجیبتر این عبارت که دل آدم رو سخت به درد میاره، و اون چیه؟ میگن که آقا اگر امام حسین در مقابل یزید ایستاد و عاشورا و کربلا رو درست کرد، امام حسین نمیخواهد بگوید چون خلافت و نظام اجتماعی قراره در زیر نظر ما و کیفیت مدیریت ما باشد، فقط میخواد بگه یزید به درد این کار نمیخوره. عجیبه. امام حسین صریح بیان میکنن نمیتونه امام جامعه یزید باشه، چون امام جامعه را خدا براش مشخصاتی معین کرده. و سریع دارن میفرمان خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح در امت جد بر چه مبنا؟ ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی و مفصل که شما در محرم و مناسبت های دیگه خوندید. خب جمع‌بندی نظرات چی شد؟ اول این نظر رو عرض کنم، آقا وحی قبول، ولی در بحث معرفت وحیانی که اولین قدم برای عامل شدن پیروان وحی به وحی است. تقاضا دارم عنایت بکنید چه عرض میکنم. پیروان وحی اگر قرار است عامل به وحی باشند، باید معرفت صحیحی از وحی داشته باشند. این شکل معرفت نسبت به وحی که اصلا رسالت وحی، کارایی وحی، ادعای وحی برای این که یک نظام اجتماعی درستی رو بتونه برای شما رقم بزنه نیست، خب قانس پایبس ویران است. پس اصلا ریشش رو بزنیم بریم کنار. لذا ما اول باید به این نکته توجه کنیم که می‌فرمایند جنبندی این نظریه، سه تا نظر اینجا مطرح میشه، هر سه به یک امر برمیگرده. وحی نمیتواند، یک کمی اومدن محترمانه تر بگن وحی نکرده، بعضیاشون نخواستن بگن نمیتواند، گفتن نکرده. بعضیا یه جوری باز با یک میانه روی که رد گم کنن، نگفتن وحی نمیتواند، نگفتن نکرده، گفت وحی اصلا نمیخواد وارد این مقوله بشه. هر سه نظر به یک مطلب برمیگرده، چه بگیم وحی نمیتواند، چه بگیم وحی نکرده، چه بگیم وحی نمیخواهد. نتیجهش چیه؟ وحی فقط برای خداشناسی و قیامت طرح داده، برنامه داده. شما میخوای خداشناس بشی، از وحی کمک بگیر. شما میخوای زندگی اخروی تو رقم بزنی، قیامتت هدر نره و در عالم دیگر یه زندگی خوبی داشته باشی، ببین وحی به شما چی گفته. اما در رابطه با دنیا میخوای نظام اقتصادی امروز از دنیا عقب نیفته، میخوای نظام سیاسی درستی داشته باشی، میخوای یه نظام اجتماعی قوی داشته باشی، اینو دیگه امید از وحی نداشته باش. آقا دورش خط بکش، بذار کنار، بیا ببین دنیا چی گفته، برو از اینا کمک بگیر. و این مطالبی هم که نمونهشو براتون خوندم دیدید این حرفو میزنه. حالا آیا این مطلب رو ما میتونیم به عنوان پیروان مکتب وحی از وحی قبول کنیم؟ و اگر معرفت ما اینجوری شد، ما اون هدف انبیا را تحقق یافته ببینیم؟ حالا انشاءالله بنده در ادامه بحث، چون بنا شد خود نیاز به وحی رو هم بحث کنم، اصلا چرا ما به وحی نیاز داریم. یعنی در واقع اگر از ابتدا بنا بود بحث طولانی داشته باشیم، اونو جلو مینداختم، ولی بنده اینو بحث کردم. ولی خب بعضی عزیزان خواستن، گفتم چشم من بحث میکنم، حالا اونم بحث میکنیم در ادامه که اصلا ما چرا به وحی احتیاج داریم. و اگر به وحی احتیاج داریم، احتیاج به وحی مقطعی زمانیه، مکانیه، و احتیاج به وحی در چه شؤونی میتونه باشه، و اگر قرار وحی رو بپذیریم ضابطه های پذیرش وحی چیه، انشالله وارد میشیم با هم. ولی نسبت به بحث گذشته و امشب در این رابطه عرض کنم، پس یکی از حرفهایی که استناد میکنند وحی اقلیست اکثری نیست، این است که وحی رسالتی در رابطه با امور دنیا ندارد. امور دنیوی رو بریم سراغه. و اگر حرفایی مثل امیرالمؤمنین فرمودن دنیا و آخرت مثل روز و شب است، با هم دیگه جمع نمی شود، آیا اگر اینو شما از درون وحی گرفتی که امیرالمؤمنین به عنوان یک انسان الهی می‌فرماید دنیا و آخرت مثل شب و روز است، با همدیگه جمع نمی‌شود، خب پس فلسفه پیروان وحی را نسبت به دنیا و آخرت باید تو همه شون ببینید. اگر حضرت اینو فرمودن، منظورشون اینه که شما در دنیا به وظایفتون عمل نکنید، رسالت دنیوی رو نبینید، یا بحث در اینه که اگر بین یک امر دنیوی و اخروی تضاد ایجاد شد حق تقدم با کدومه؟ مثل عملکرد خود امیرالمؤمنین علیه السلام. خب اگر اینجوری باشه چرا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه قولن، بعد فعلنش هم عملنش هم عرض کنم، قولن چرا فرمودن و تزودوا فی الدنیا من الدنیا اما للآخره؟ چرا فرمودن انما الدنیا المزمار و قدن از سباق؟ دنیا مزمار برای آخرته. مزمار مکان و زمانی رو میگن که اسبهای مسابقه رو در اون زمان و مکان تمرین میدن برای روز مسابقه که بتونه در سبقت جلو بیفته. خب اگر اینجوری باشه چرا امیرالمؤمنین فرمودن انما الدنیا متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله؟ چرا امیرالمؤمنین فرمودن حکومت بر کل کره زمین برای من از این کفش وصله‌دار بی ارزش‌تر است مگر اون که در این جامعه حقی را به صاحبش برسانم؟ پس معلومه احقاق حق در نظام اجتماعی برای امیرالمؤمنین ارزنده است و عملاً هم انبیا برای احقاق حق نظام اجتماعی بر پایه وحی جنگیدن، جهاد کردن، دفاع کردن، بحث کردن و امیرالمؤمنین ادامه دادن راه پیغمبر رو. اون 25 سال اگر سکوت کردن، خودشون فرمودن برای حفظ حقیقت دین بوده است چون دین در خطره. اما 5 سال بعدی آیا این همه درگیری ها و بحث ها جز در رابطه با یک نظام اجتماعی سالم از دید مکتب وحی بود؟ آیا فرمان مالک اشتر که امیرالمؤمنین مالک رو میفرسته برای استانداری مصر اون همه فرامین دقیق برای اجرا به ایشون میدن جز برای یک نظام اجتماعی سالمه؟ این همه ابواب فقهی در فقه ما و روایاتی که از معصومین در رابطه با نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، روابط خانوادگی، روابط اقوام با یکدیگر، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که از رساله های معروف و مستند است در بین مکتب شیعه و روش هم خیلی کار کردن، خیلی جالبه، حقوقی که امام سجاد معین میکنه، حقوق بنده با خدا، حقوق بنده با بنده، حقوق خانواده، حقوق همسایه با همسایه، حقوق دولت با ملت، حقوق ملت با دولت، حقوق ملت ها با همه رو ریزکاری در چند صفحه امام سجاد دارن برای ما تو. پس اینا چیه که بیان کردن؟ حالا ما یک بحث کلی که قبلا داشتیم اینجا هم وارد میشه، اما چون از درون دین استفاده کردن بگن این موارد نشون میده که دین برای دنیا نیست، دین فقط برای آخرته، من این موارد درون دین خواستم بگم. اما اجازه بدید یه مقدار بحث رو ریشه ای تر مطرح کنم. ما اون بحث عقلی معروفی که در طول چندین جلسه گذشته روش خیلی تاکید کردم، اینجا دوباره کاربردش میگم. اون چیه؟ فعله حکیم باید از حکمت برخوردار باشه. اگر فعل یک فاعل نقص داشته باشد به ویژه نسبت به ادعای اون فاعل، اینو دارم امشب اضافه میکنم، تقاضا دارم دقت کنید چه عرض میکنم. بنده الان به عنوان یه فردی که دارم یه حرفی میزنم، خب بنده ادعا کنم خانوما، آقایون، من پزشکم و میتونم این دردها را درمان کنم، این میشه ادعای من. اما اعمالی که انجام میدم، کتاب طبی مینویسم پخش میکنم، دستورالعملهای طبیمو تو جامعه به دیگران میدم، شاگردان و دانشجویانی که برای مداوای دیگران اونا رو تربیت کردم، همه اینا نسبت به اون ادعای من کمبود دارن، شما نسبت به من چی میگید؟ یا دروغگوه یا اگر راستگوه بخیله، غیر از اینه؟ خب اگر راست میگی تو مداوا میکنی، این جزوه که نوشتی مداوا توش نیست که. اگر راست میگی مداوا میکنی، این شاگردایی که تو تربیت کردی که همه میگن اینو به ما نگفته که، پس چرا ادعا کردی؟ حالا خدایی که ما او را حکیم مطلق می دانیم، طبق آیاتی که قبلا بحث کردم ادعا کرده این کتابی که من فرستادم تبیان کل شیء یا ادعا نکرده؟ تبیان کل شیء رو هم در رابطه با رسالت این کتاب که چیه؟ هدایت انسانه. آیا هدایت انسان اگر خدا حکیم هادی کتاب هدایت میفرستد، پیغمبر برای هدایت مأمور میکند، جانشینان پیغمبر رو برای تداوم هدایتی که او میخواهد این پیامبر تو جامعه پیاده کنه معرفی میکنه، اما نقص داره، نمیتونه، همه جوانب از اونها بر نمیاد، پس میگیم خدای حکیم حکمت نده، یا نعوذ بالله دروغگوه یا بخیله؟ و حال این که خودش گفته ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و بعد بیانم میکنه اگر غیر از این راه را بگیرید شما به اون نتیجهی که قراره برسید نمیرسین. اون وقت اینجا در آیه 50 سوره طه، آیه کوتاه، همه ممکنه حفظ بشید، یه تحلیلی نسبت به این عرضی که الان بنده کردم مرحوم علامه طباطبایی دارن، واقعا شنیدنی است. این آیه معروفی است که حضرت موسی و برادرش هارون علیهما السلام وقتی اومدن با فرعون درگیر بشن، آه چی داری میگی من خدامو از این مزخرفاتو، ما از طرف خدا اومدیم، خدا ما رو فرستاده مردم رو هدایت کنیم، راه رو باید نشون بدیم. گو خب رب شما کیه؟ گو ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حالا تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو ذیل این آیه در رابطه با این بحثی که جدیدن مطرح شده در 20 سال اخیر، اما ایشون 50 سال قبل چجوری جوابش رو داده، عنایت بکنیم. میگه رب ما، ربنا، الذی، همون کسی است که اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی را که خلقتش رو بهش داده هدایت لازمش هم داده. مثلا پشه رو خلق کرده، شما پشه به صورت تکوینی و جبری اون چرا که لازمه تداوم موجودیتشه در وجودش نهفته شده یا نه؟ لزار روال خیر به قدریم دقیقه که افرادی که تو این رشته ها کار کردن و بلدن تو زیست شناسی و غیره متحیرن، آقا یه پشه به این ریزی چون قراره مثلا خون بدن بنده و شما رو هم بتونه بخوره، آخه این پشه خودش چقدره که تا نیش این پشه به گونه‌ای باشه که تو این بدن شما بتونه فرو بره و بتونه خونه بمکه و با اون که دستتو بلند میکنی بپره، حتی این نیروی دفاع نسبت به دشمنم داشته باشه. یا شما در مثلا زندگی برخی از این حشرات که تخم ریزی میکنن مثل پشه آموفیل، میگن باید تخمشون رو رو بدن مثلا یه نوع از کرمها بریزن، چون وقتی که این تخم میخواد تبدیل به پشه بشه باید از گوشت کرم بتونه استفاده کنه تا یواش یواش اون رشد لازمش رو پیدا کنه. خب برای این منظور در نیش این پشه یه زهری رو قرار داده که وقتی میخواد تخم ریزی کنه این زهر پیدا میشه، قبل و بعدش هم نه، بعد نیش رو میزنه به بدنه کرم، کرم بیهوش میشه نمیمیره، چون اگه بمیره میگنده از بین میره. برای این که زنده بمانه تو کما میره این کرم، درست تا لحظه‌ای که این تخم قرار چند روزی طول بکشه تبدیل به پشره بشه این کرم بیهوش افتاده، این تخما روی بدن او در حال رشدن، به محضی که اینا اون لحظه معین تبدیل به پشه میشن کرم هم میمیره، اینا از این گوشت مرده میخورن تبدیل به پشه میشن. یعنی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت لازمشو بهش داده. حالا تو پشه اینجوریه، حالا بیایم تو موجوداتی که یک کمی پیچیده ترن، مثلا زندگی اجتماعی زنبور عسل، زندگی اجتماعی موریانه و مورچگان. موریس مترلین چی داره مینویسه تو نوشتش؟ اونقدر حساب دقیق تکوینی در هدایت این شی قرار داده که نظامی قشنگ تر از اون نظامی که این حیوان در زندگی اجتماعی مورچگان و موریانه و زنبور عسل شما میبینید اصلا متصور نمیتونه باشه. و علامه چی میگه؟ دقت کنید، میگه هدایت هر خلقی به اقتضای موجودیت و نیازشه. نگرش فیلسوفانه دقیق استفاده از این آیه و انصافاً زیبا. 50 سال قبل این حرفایی که این 20 سال مطرح شده، ببینید پنبهشو چجوری زده. هدایت هر موجود، حالا برداشت بنده از فشرده فرمایش ایشون، هدایت هر موجود به اقتضای کیفیت وجودی و نیاز وجودیشه. مثلا این پشه که الان بنده مثال زدم، کیفیت وجودیش اینه، پشه است، اختیار و اراده نداره، کلاس بره و درس بخونه نیست، پیامبری بیاد بهش یاد بده براش معنا نداره، این کیفیت وجودیشه. نیاز وجودیش هم اینه که باید تخمش رو بدن مثلا یک کرمی رشد کنه، اما خدا چون حکیمه خلقتش اینجوری کرده، نیازش اینه، راه رفع نیازش رو در وجودش به صورت طبیعی، غریزی، تکوینی قرار داده. اما خلقت انسان را دو بعدی مختار قرار داده، یک اجتماعی و نیازمند به نظام اجتماعی قرار داده، دو. پس کیفیت وجود انسان این گونه است که این انسان نیازمند به هدایت تشریعی است، با هدایت تکوینی که پیش نمیره. دو، نیاز به نظام اجتماعی دارد، پس اگر در قوانین تشریعیش نیاز اجتماعیشو پیش بینی نکرده باشد، حکیم نیست. پس باید دین نیاز اجتماعی را هم پیش بینی کرده باشه. به همین دلیل در قرآن کریم در رابطه با نیاز اجتماعی میگه اگر به غیر از اون مسیری که من معین کردم برید، شما به سعادت نمیرسید و مطابق نظام من حرکت نکردید. کجا؟ حالا آیه رو براتون میخونم. پس اول این آیه رو دقت کنید چیه؟ خداوند در آیه 50 سوره مبارکه طه میفرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. گرچه آیه از زبان حضرت موسی و هارونه، اما خدا اینو داره تایید میکنه. پس هر موجودی را که خدا بهش خلقت داده، هدایتش هم به عهده گرفته. چون خدا خالق است، هادی هم هست، همونطوری که رازق هم هست، همونطوری که محی و ممیت هم هست. خب حالا که خالق است و هادی، هدایت خالق برای مخلوق به اقتضای کیفیت وجودی مخلوق و نیاز وجودی مخلوق، اگر این نباشه حکیمانه نیست. کیفیت وجودی مخلوق مجبور جبره، پس هدایتش هم باید جبری باشه. اگر هدایت جبریه، که تعبیر قرآن بهش میگن هدایت تکوینی، اگر هدایت یک مخلوق مجبور تکوینی است، جبری است، باید این هدایت تکوینی در رابطه با اون مخلوق پاسخگوی نیازهای وجودیش باشه. لذا در پشه نیاز یه جوره پاسخ تکوینی داده شده، در گاو نیاز وجودی یه جوره به صورت تکوینی جواب داده شده، در پلنگ نیاز وجودی یه جوره به صورت تکوینی جواب داده شده، در گیاه نیاز تکوینی یه جوره بهش پاسخ داده شده، همه تکوینی صورت میگیره. اون وقت اشرف مخلوقات که انسانه. اولا هدایت این انسان با تکوینی به نهایت نمیرسه، باید تشریعی باشه، که اینو میدونید، حالا بعدم اگه لازم شد عرض میکنم. پس باید هدایت تشریعی از هادی حکیم مثل هدایت تکوینی از هادی حکیم پاسخگوی نیاز مخلوق نیازمند به هدایت باشه. این موجود نیازمند نظام اجتماعی است و اونقدر زندگی اجتماعی انسان مهم است که بعضی افراط کردن، قائل به جبر اجتماع شدن. ما نمیگیم جبر اجتماع درسته، ولی اجتماع خیلی مهمه، خیلی تأثیر داره و لذا نظام اجتماعی مهمه، نظام سیاسی مهمه، نظام روابط انسانها با یکدیگر مطرح میشه. اون وقت اگر هادی حکیم باشه فکری برای این قسمت نکرده باشه که هدایتش ناقصه. اون وقت خودش هم ادعا کرده که من اینی که فرستادم تبیان کل شیعه و اگر در مسائلی که بین شماها با عنوان مسائل اجتماعی در میگیره اینو سراغ انبیا و فرستادگان من نرید، مورد قبول من نیستید. اینم گفته. حالا کجا عنایت بکنید؟ یک، در سوره مبارکه نساء آیه معروفی که همتون آشنا هستید، آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگه خیر میخواید، اگر بهترین صورت رو میخواید داشته باشید، شمایی که ایمان براتون مطرحه، وحی رو قبول کردید، خدا رو قبول کردید، باید مطیع خدا بشید. لازمه اطاعت خدا اطاعت رسول خداست. خب بعد از رسول خدا اولوالامر که ما میدونیم در فرهنگ شیعه اثبات شده، اینو فعلا به صورت اصل موضوعی از بنده بپذیرید، ولی اگر دوستانی اثباتشو خواستن مفصل هم نوشته شده هم بحث شده میتونیم ارائه بکنیم. اینجا اولوالامر امامت بعد از نبوت، یعنی اگه شما میخواهید خیر پیدا کنید باید خدا و رسول و امام و کتابو بگیرید برید جلو، اینو داشته باشید. اما آیه بعدش آیه 60 سوره نساء چه میفرماد؟ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا. آیا ندیدید اینایی که گمان میکنن مؤمنن، به تعبیر امروز ما خیال کردن که وحی رو قبول کرده، میگن نه ما وحی رو قبول داریم، اما چرا قرآن میگه اینا گمان میکنن؟ نه، اینا مؤمن نیستن. کیانن؟ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینا میگن ایمان آوردیم به تو، یا انبیای گذشته رو ایمان آوردیم، اون چه بر اونا نازل شده پذیرفتیم. اینا اینجوری گمان میکنن. چرا گمانه؟ یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. اینجا طاغوت در این آیه بعد از آیه قبل اشاره به چیه؟ یعنی هر کسی بعد از پیامبر، قرآن، رسول و اولوالامر بخواد ادعای حاکمیت و حکم دادن بکند طاغوت است. سریع از آیه فهمیده میشه، روایت هم دقیق داره بیان میکنه، مگر این که منسوب از طرف خدا و پیامبر و رسول و اولوالامر باشد. اگه نباشه طاغوته. طاغوت به کی میگن؟ کسی که طغیان میکنه. طغیان میکنه یعنی چی؟ یعنی از حد خودش فراتر میره. تقاضا دارم دقت کنید. آقا بنده الان فرض کنید در رشته خودم میفهمم، تا اینجا رو میتونم بفهمم، ولی از این بالاتر دیگه در حد فهم من نیست. من بیام راجع به اینجا بالاتر یه ذره نظر بدم، من طاغوتم. طغیان در حد من نیست، حق ندارم. برای اینکه این باز روشن تر بشه اجازه بدید یه روایت از امام صادق علیه السلام، کتاب اصول کافی عربیش، جلد اول صفحه 372، باب من ادعى الامامه و لیس لها باهل و من جحد الائمه او بعضهم و من اثبت الامامه لمن لیس لها باهل. این بابشه، حدیث شماره 4. چندین حدیثه، من یه دونش رو میخونم، تقاضا دارم دقت کنید. ان ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام قال. ابن ابی یعفور میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه دستن که فردای قیامت خداوند با اینها سخن نمیگه، اینا رو پاک نمیکنه، اینا شستشو داده نمیشن، اینا لغزش هاشون قابل آمرزش نیست و برای اینها عذاب دردناکیست. خب کیان این سه دسته؟ یک، من ادعا امام من الله لیست لهو، کسی که ادعا میکنه من پیشوایم الهی خدایی ولی این پستش نیست، حقش نیست. پس این یه نوع تعاقوته. دومی، و من جهد اماما من الله، کسی که امامی را که خدا امام قرار داده، خدا او را الگو قرار داده، طبق این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا میگه اینا رو باید مطیعشون بشید، پیروشون بشید. حالا و من جهد، کسی که جهد با حیجیمی انکار کردن، سرباز زدن، زیر بار نرفتن، و من جهد اماما من الله، کسی که خدا او را الگو قرار داده، سرمشق قرار داده، زعیم و پیشوای شما قرار داده و قرار پشتر شرکت کنید، اینو منکر بشه. سومی مهمه، این دوم شد. سومی، و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، اون کسی که خیال کنه این دو دسته اول از اسلام بهره ای بردن، این اصلا مسلمون نیستن. کیا؟ یا ادعایی بکند که صلاحیتشو نداره، یا اونی که خدا این مقام به او داده قبولش نکنه. کسی که این حالت رو داره، این طبق این روایت اصلا بهره ای از اسلام نداره. حالا آیه ببینید اینو چجوری برای ما توضیح میده. آیه شریفه وقتی در آیه 59 سوره نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. کی انزل الیک؟ اطاعت رسول، اطاعت اولو الامر. اگر کسی بگه منظور اطاعت در امر آخرته، منظور اطاعت در امر خداست، اما چرا بعدش میگه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت؟ پس معلومه تحاکم هم به طاغوت نباید داده بشه، تحاکم باید به اولیای الهی داده بشه. لذا عبارت اینه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، و حال اینکه مأمور شدن، به اینا امر شده، وظیفه الهیشون اینه نسبت به حاکمیت طاغوت کفر ببرزن. اونم آیهش رو میخونم، جای دیگه هم فرموده کفر به حاکمیت طاغوت. و قد امروا ان یکفروا بهی، بعد یک مطلبی فرموده، اینو از آیه 115 سوره نساء براتون توضیح میدم. انصافا غوغا کرده قرآن چگونه 15 قرن قبل و عصر جاهلیت و یک انسان امی درس ناخونده، اما وقتی عنایت الهی است از طرف خداست، چنان این مطالب رو کنار هم قرار بدید مطلب روشن میشه. ولی چه کنیم که با قرآن فاصله داریم. و قد امروا ان یکفروا بهی و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. بابا اینا وسوسه های شیطانی است که شما رو به جای اینکه برید زیر بار اولیای الهی، شما رو میکشونن به طرف طواغیت. خب اینو داشته باشید. بیایم سوره مبارکه نساء آیه 115. برای اینکه این آیه 115 باز یک کمی روشن تر بشه، من یه لحظه اجازه بدید آیه 113 رو سریع بگم رد بشم. آیه 113 میگه ولولا فضل الله علیک و رحمته، اگر فضل خدا برای شما نبود، اگر رحمت خدا شامل حال شما نمیشد. خب اینجا لحمت طائفه منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء. و اگر فضل خدا نبود، رحمت خدا نبود، به تعبیر خودمونی بگم، اگه خدا به داد شما نمیرسید، اگه خدا کمک به شما نمیکرد، حالا اینم عرض بکنم، من یه سال دهه محرم حدود شاید 15 سال قبل این بحث رو برای دوستانی که تو حسینیه حاجیان بودن کردم، سیدیاش هست، اثبات کردم در قرآن کریم فضل و رحمت به معنی نبوت و امامت. دوستان اگه یادشون باشه این از خود قرآن در میاد مفصل، حالا الان کاری ندارم، فقط اینجوری عرض میکنم. آیه داره میگه اگه فضل خدا نبود، اگه رحمت خدا نبود، اگه کمک خدا نبود، به تعبیر خودمونی اگه خدا به داد شما نمیرسید، خیلی ها در صدد بودن شما رو گمراه کنن، شما رو از راه بیرون کنن. البته اونا کار خودشونو میکنن، ولی مطمئن باشید ضرر به خودشون هم میزنن. اما اینجا بعدش این فضل خدا رو چی میگه؟ و انزل الله علیک الکتاب والحکمه. ادامه آیه است، خدا کتاب براتون فرستاده و حکمت، که حکمت جنبه عملیشه که میشه نبوت و امامت. و علمک ما لم تکن تعلم. این علمک ما لم تکن تعلم و عربیه، بخوایم تو فارسی برگردونیم باید اینجوری بگیم. ببینید یه وقت میگیم انبیا اومدن یه چیزایی به شما یاد دادن که شما نمیدونستید، نه این ترجمه نیست، ترجمه مهمتر از اینه. انبیا آمدن یه چیزایی رو به شما یاد دادن که اگه اونا یاد نمیدادن شما هیچ وقت نمیتونستید بفهمید. منظور اینه، این عبارت عربی ترجمهش اینه، یعنی یه چیزایی در توان شما نیست، باید وحی بگه. همونطوری که مثلا در زندگی فردی آقا اگه پیغمبر از طرف خدا نمیومد بگه آقا جون شما صبح باید 2 رکعت نماز بخونید، ما از کجا میفهمیدیم؟ اونی که خدا برای تعالی ما در نظر گرفته 2 رکعت نماز صبح، ما از کجا میتونستم بفهمم؟ این در حد عقل من نیست، اینو باید وحی بگه. من از کجا میدونستم اونی که خدا به عنوان خالق من برای تعالی معنوی من در نظر گرفته روزه 1 ماه واجبه، بقیهش مستحبه با آدابش؟ این مالم تکن تعلمه، یعنی اگه او یاد نمیداد شما نمیتونستید بفهمید. همینطور تو مسائل اجتماعی، آقا اگر جامعه همه به این اتفاق آرا برسن در نظام اقتصادی منهای ربا نمیشود کار کرد، ولی خدا بگه ربا حرامه، میگه نمیدونید ضررش چیه، به مرور متوجه میشید چقدر اتفاق افتاده. حالا انشالله تو نیاز وحی براتون میگم چقدر اتفاق افتاده بشر 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 1 قرن یه چیزی رو با یک شدت و حدتی کوبید و رفت جلو، بعد از مدتی گفت آخ اشتباه کردیم. چقدر داریم آقا تو عصر من و شما؟ مگر نظام کمونیستی، فلسفه مارکس، مسئله سوسیالیستی و شوروی سابق و منطبعش یه چیز ساده‌ای بود؟ یکی از ابرقدرت‌های قوی دنیا بود، در مقابل رقیبش تنه به تنه همدیگه می‌زدن، رقابتشون هم در اون حدی بود که اونایی که تو سن منن یادشون قضايا رو می‌دونن. خب 60-70 سال گفتن، نوشتن، بحث کردن، تبلیغ کردن، کشوری در کره زمین نبود که در دفاع از تز مارکس کشته نداده باشه، زندانی نداده باشه، تبعیدی نداده باشه. چقدر کتاب چاپ شد در کره زمین در دفاع از تز مارکس، چقدر دانشکده ها درس دادن و بحث کردن، چقدر متفکرین رو به خودشون مشغول کردن. آقا مدینه فاضله با این نظام حاصل می شود، اما در رأسش همون اولیهاش اومدن توی رسانه‌های عمومی، هممون هم شنیدیم اشتباه کردیم. نه، راه این نیست بابا. میگه علمک ما لم تکن تعلم، خدا پیغمبر رو فرستاده، این فضل خداست در حق شما، رحمت خداست در حق شما. و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر شما بزرگه، شما نمیدونید، باید برید سراغ انبیا از اونا یاد بگیرید. اون وقت آیه 115، این 113 بود که من منظورم این آیه است. و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى. اونایی که با پیغمبر مناقشه میکنن، درگیری ایجاد میکنن بعد از این که براشون روشن شده بابا این پیغمبره، ای از طرف خدا اومده، این انسان عادی نیست. و یتبع غیر سبیل المؤمنین، راهی رو میره که مؤمنین به پیامبر اون راه رو نمیرن. خب نتیجهش چیه؟ به خدا عجیبه این آیه. خوب دقت کنید، خدا پیغمبر رو فرستاد، تو آیه 113 چی فرمود؟ فرمود که آقا اومده به شما چیزها رو یاد بده که اگه یاد نده شما نمیدونید، احتیاجی دارید، برید بابا ازش یاد بگیرید، دنبال روش باشید. اما به جایی که دنبال رو او بشن، باش مناقشه میکنن. خب اینم یه نوع مناقشه است. نه پیغمبر نمیتونه، ما خودمون اینجا باید، یا نخواسته ما خودمون باید انجام بدیم. میگه ببینید سلمان ها به این مقامات رسیدن، اونهایی که پیروی از پیغمبر کردن به این درجات رسیدن، شما غیر از راه اونها رو نرید. اگر رفتید چه میشه؟ این تیکه رو دقت کنید، نولهی ما تولا، نتیجهش باز چه میشه؟ و نسلهی جهنم و ساعد مسیرا با ساد. الله اکبر. نولهی ما تولا، ولایت میدیم بر اونا، همونایی که اونا به جای ولایت الهی اونا رو به ولایت قبول کردن، که رأسش ابلیسه و منطبه ابلیس. این همونیست که در جای دیگه هم قرآن کریم فرمود و نبل ظالمین بعضهم علا بعض، یعنی این قانون ماست. پس حالا که اینا ولایت الهی رو نمیپذیرن، همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، فرمایش امیرالمومنین چی بود؟ اگر بخوان عدل رو تحمل نکنن، ظلم رو چجوری میخوان تحمل کنن؟ و نولهی ما تولا، همونی رو که اونا خواستن برن سراغش، یریدونن یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی ولایت طاغوت رو بپذیرن، ما والود طاغوت رو بر اونها مسلط میکنیم. نتیجهش چی میشه؟ جهنم ساعت مسیرا، ساره با ساد یعنی گردیدن، چه بد شکل موجودی پیدا میکنن. پس اینه که قرآن داره ادعا میکنه. قرآن چی میگه؟ میگه پیغمبر رو فرستادم چیزایی رو به شما یاد بده که شما نمیتونستید اینا رو اگه پیغمبر نمیگفت یاد بگیرید. و معین کردم، ببینید خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، اولوالامر چی گفته، پیروش بشید. بعدش هم سرزنش میکنه، قرار نیست شما تحاکم به طاغوت ببرید. اگر تحاکم به طاغوت بردید، خدا همونو بر شما مسلط میکنه. بعد اینجا ما بگیم دین اصلا برای دنیا هیچ برنامه نداره. خب شما دارید به اون روایت استناد میکنید که روایت گفته امیرالمومنین فرمود شب و روز با هم جمع نمیشه. آقا به این معنی جمع نمیشه، اگر شما بخوای دنیا را به عنوان هدف قرار بدید، آخرت از دست رفته. بله درسته، اگه آخرت را هدف قرار گرفتی، دنیا هدف نیست، دنیا ابزاره. قطعا بین این دوتا یکی هدف یکی وسیله. اما از این که همین وسیله باید درش قسط برپا بشه و لازمه یک دین کامل هم اینه که نظامی که میتونه قسط معین کنه معرفی کنه، اینم هست دیگه. ولی حالا شرایطی که او گفته چگونه است، این بحث داره. یک نمونه، چون دیگه وقت داره تمام میشه، اشاره میکنم انشاءالله عمری بود شب جمعه آینده بحث با هم پی میگیریم. یک نمونش آغاز امامت وجود مقدس امام عصر از فردا بر همین مبنا میگم. آقا اصلا فلسفه وجودی امام زمان چیه؟ همینه. میگه درسته آقا من میگم وحی باید شما را سعادتمند کند، ولی اولا وحی خوب بفهمید. وحی گفته ببین حکم خدا چیه. یک حکم خدا اینه آقا در کنار کتاب باید میزان باشه، در کنار کتاب باید امام باشه. خب حالا واقعیت امر، شب امام زمانه اشاره بکنم، برای ما به اندازه ای که از مکاتب مختلف موجود دنیا توقع استفاده برای ایجاد یک جامعه ایدئال داریم، توجه به امام زمان به عنوان عامل اصلی ایجاد جامعه ایدئال داریم؟ نه یعنی اگر توجه به امام زمان داریم ما دیگه هیچ وظیفه نداریم، رسالت نداریم، نه. اینو انشالله در ادامه بحث عرض میکنم. لذا خدایا تو را به این مظلوم منتظر، زمینی که منتظر است، فقط با یه اشاره عرض میکنم. ببینید اگر یه استادیه میبینه دانشجویان یه دانشگاه، نه یه دانشکده، یه دانشگاه، راجع به یه مطلب علمی بابا گیجن، تو سر کله هم دیگه میزنن، نمیتونن حل کنن، هر روزم یه اشتباهات جدید مرتکب میشن، اون استاد آگاه دلسوخته کنج کتابخونه این دانشگاه نشسته، هی چشم دوده به در، میشه بیاید از من کمک بگیرید کمکتون کنم؟ حالا چه به صورت افاضه دوران غیبت، چه به صورت افاضه دوران حضور، اما جمعیت توی کتابخونه میاد به اون کتابا مراجعه میکنه، به اون کاری نداره. نتیجه چی میشه؟ میشه محرومیت. لذا منتظره. منتظره چی؟ میاید سراغم یا نه؟ خدا هم چی فرموده؟ فرموده تا نخواید نمیاد. مشکلاتو بچشید تا متوجه بشید. بابا دین خدا حساب داره و کتاب داره، باید خودمونو باش وفق بدیم. حالا امشب که با آغاز امامت امام عصر علیه السلام، منم اجازه میخوام با سلامی به حضرت بحثمون رو به پایان ببریم. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لک فی الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علا کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین و یا دلیل المتحیرین و یا قیاس المستر المستغیثین. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المؤمنین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهما سالمین قانمین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.